به نام آن که هستی نام از رویا. با سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان و همینطور مهمان عزیزمان جناب آقای مهندس بازرگان هستیم. امیدوارم مثل همیشه همراه برنامه ما باشین امروز و با سوالات و جوابایی که در این برنامه گفته خواهد شد، اگر چنانچه سوالی براتون باز پیش اومد با ما در تماس باشین. ضمن خوش آمد و سلام به مهمان عزیزمون، امیدواریم که حالتون خوب باشه و ممنون از اینکه تشریف آوردین.
خواهش میکنم.
یه سلام علیک بکنیم بعد وارد سوالاتمون بشیم.
بله، خب عرض سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند. به حال امیدواریم که سوالاتی که مطرح میشه گهگاه پاسخ مناسبی بتونیم که خدمتون تقدیم بکنیم.
خیلی متشکرم. با جمع‌آوری که برای برنامه امروز ما کردیم، میتونیم اسم برنامه‌مون رو بذاریم ارتباط با خدا.
بله.
و سوالی که شاید برای اولین سوال من بتونم مطرحش بکنم اینی که ما میخوایم ببینیم که مسلمونای دنیا، دیندارای دنیا چگونه با خداوند ارتباط پیدا میکنن و به چه نحوی و با آداب و رسوم مختلفی که دارن آیا این ارتباط به چه شکل خواهد بود. و شاید تو سوالم اگه کوچیکترش بکنم، مسلمونایی که باورشون هست که خداوندو و میخوان یک راهی پیدا کنن که با خداوند ارتباط داشته باشن و ما این ارتباطو به طور کلی نماز میدونیم، ولی برای اینکه وارد بحث بشیم میخوام سوال کنم ماهیت و محتوای نماز چیه؟
بله، عرض کنم. خب ارتباط با خدا به گونه های مختلف مقدوره. حالا نماز، دعاست، نمیدونم، شیبه های متعددی هر کسی مطابق با تجربهش تو زندگی داره، ولی اونچه که به صورت عمومی مطرح هست همینطور که اشاره کردید عنوانش نماز هستش، عنوان فارسیش. ولی کلمه نماز در واقع یک برگردانی است که الزاماً اون واژه عربی رو، واژه قرآنی رو نمیرسونه. نماز قبل از اینکه ایرانیان با اسلام آشنا بشن مطرح بوده این واژه، یعنی اون ادای احترام و تعظیم و تکریمی که در برابر شاهان یا بزرگان میکردن اسمش نماز بود. میگه چو در نزد رستم فرود آمدند، همه نزد او در نماز آمدند. حتی مثلا رستم ادای احترام مثلا کردن. یا در شاهنامه فردوسی فراوان نمونه هاش هست. بعضی مثلا میگه چو رفتند و بردند پیشش نماز، براشفت و پاسخ نداد هیچ باز. رفتند پیشش برآوردن نماز، یعنی تعظیم کردن، تکریم کردن. یا میگه به رسم نماز آمدندیش پیش، و زو برگرفتند آیین خیش. نزد پادشاه وقتی رفتن به رسم نماز آمدند جلو. به رسم نماز یعنی با آداب و احترامات اومدند، دستورالعمل خودشونو گرفتن. همه شهر آمدن به نزدش نماز، مثلا همه مردم شهر برای ادای احترام آمدن. به هر حال ایرانیان قدیم وقتی که به هر حال با اسلام آشنا شدن، از اونجا که دیدند عرب در نمازشون رکوع و سجود هست، چنین دریافتن که این باید همان واژه باشه. بنابراین واژه نماز رو جایگزین صلات کردن. در واقع اینی که معنای صلات در قرآن الزاماً اون نماز نیست، ادای احترام نیست، یعنی قصد صلات که در قرآن اومده این نیست که ادای مثلا تعظیم و تکریمی در برابر خدا بکنن بندگان. یا دیده بودم بعضی وقتا در خیابونای ایران و خصوص تهران یک تابلوی بود که نماز تشکر از خداست، ولی چنین چیزی نیستش، یعنی چنین ترجمه‌ای نیست. کلمه صلات در زبان عربی یعنی روی کرد. روی کرد به چیزی آدم توجه میکنه، تمایل نشون میده. معنای در واقع مقابلش پشت کردنه. میگه لا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. صدقه مقابل کذبه است، سلا مقابل تولا است. تولا یعنی پشت کردن، سلا که سلات هم از همون یعنی رو کردن، رو آوردن. حالا رو آوردن منظوری نیست رو آوردن چهره در واقع آدم به سمت خدا بره، روی دل مورد نظره. تو فارسی هم میگیم مثلا فلانی مدتیست به ورزش رو آورده، به نمیدونم خانواده رو آورده، یا پشت کرده، به کارش پشت کرده. الزاماً رو و پشت ظاهری نیست. بنابراین معنای صلات در قرآن نه معنای نمازی که در فارسی قدیم بوده به معنای ادای احترام و نه به معنای تشکر از خدا. صلات یعنی به معنای اینکه کسی براش خدا مطرح باشه، به او رو بکنه. آدم معمولا تو زندگی چیزایی که دوست داره، باور داره، به سمتش میره دیگه، پشت نمی کنه به چیزی دیگه، حالا هر چیزی، هر موضوعی. یعنی خدا تو زندگی براش مطرح باشه، به او توجه بکنه، به او رو بیاره. این میشه معنای صلات در واقع.
پس در حقیقت اینکه ما صلات و نماز میگیم هدف این نیست، هدف یه هدف خداییه و توجه به خدا و روی کرد به خداست. اگه چنان معنی نماز یا صلات این معنی باشه که ما به طور کلی هدفی داشته باشیم به طرف روی کردی به طرف خدا، آیا این فقط مخصوص انسان هاست یا اینکه یه حالت عمومیت داره برای تمام موجودات زنده؟ اینو چجوری میتونیم راجبش صحبت کنیم؟
بله، نمازی که البته ما تو فارسی میگیم معلومه نماز مال انسان هاست و برای مسلمان ها، ولی کلمه صلات در زبان عربی و در قرآن به معنای هر گونه روی کرده هر موجودیه به سمت آفریدگارش. مثلا میگه که الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، آیا نمیبینی که همه موجودات جهان هستی تسبیح گوی خداوند هستند؟ شبیه اون جمله شعر فارسی که ابر و باد و مه و خورشید فلک در کارند، یعنی همه اجزای جهان دستن در کار مثبتی هستن. اون وقت میگه آیا به این پرنده ها نگاه نمی کنی؟ و تیر و صافاتن، این پرندگانی که بالگشودن در پهنه آسمان دارند یک مسیری رو میرن، پرنده های مهاجر رو ظاهرن، میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینا صلاتشون رو بلدن و تسبیحشون رو بلدن. مثال پرنده ها میزنه و اگر میگه همه موجودات جهان آگاهی دارن بر صلاتشون، که به فارسی ما میگیم نماز. یعنی چی که همه موجودات نماز میخوانند، همه صلات دارن، همه موجودات و تسبیح رو میدونن. اگه به معنای نماز بگیریم که معادل فارسی جایگزینه، خب آدم گیج میشه که خب یعنی چی موجودات که نماز نمیخونن. ولی صلات رو به اون معنای روی کرد بگیریم که معنای دقیق لغویشه، یعنی حرکتی که این پرندگان دارن میکنن، پرندهای مهاجر، میدونن کجا باید برن. دیدیم بعد دو سه هفته مثلا طول میکشه، چند هزار کیلومتر پرنده ها میرن به سوی هدفی که باید برن دیگه. یا فرض کنید که مثلا لاک‌پشت ها در اقیانوس ها در یه شبی میان بیرون تو ساحل، تو ماسه ها تخم میریزن و میرن. این تخم ها بعد از یکی دو هفته که میاد بیرون به سرعت خودشون رو تو آب دریا میرسونن و به یه سمتی چند هزار مایل حرکت میکنن. میدونن کجا باید برن. یا ماهی های سمن که فرض کنید میرن در نزدیک قطب شمال، نزدیک الاسکا، اونجا مثلا تخم ریزی میکنن. این تخم ها که در میان، از تخم در میان به سمت آبهای جنوبی گرم در اقیانوس میرن، از کجا اینا میفهمن؟ یعنی در همه موجودات، اون حالا کوچه فرض کنید که در زمستان ها میکنن یا هر حرکتی که میکنن، اینا به صورت غریزی هدایت شدن. یعنی در وجودشون مثل جی پی اسی که ماشینا رو حالا هدایت میکنه، این طرف اون طرف میره، بعد میگن چپ برو راست برو اون مقصد میرسیم. در مغز اونها در واقع ست شده اطلاعاتی، مثل اینکه اینپوت شده، میدونن چیکار بکنن. این معنای صلاته. میگه همه پرنده ها میدونن پروانه ها، همه موجودات به هر سمت و سویی که میرن، اگه بیمار میشه میره کجا تو جنگل بره، از چه گیاهی بخوره که خوب بشه، پس جهت زندگیشون رو که خدا برشون تعیین کرده میدونن. تسبیحشون هم یعنی اون کار مثبتشون، کاری که یک مشکلی رو در جهان هستی برمیدارن از پیش پا. یعنی همه موجودات یک کار مثبت دارن میکنن، هیچ کسی بیکار نیست، هیچ کسی یک کار عبثی نمیکنه. بنابراین میگه همه موجودات هم صلاتشون رو میدونن هم تسبیحشون رو. پس اصلا کلمه صلات که ما به فارسی میگیم نماز، یه امر جهانیه، امر مربوط به همه موجوداته، اختصاص به انسان نداره، اختصاص به مسلمانم نداره. هر مردمی، هر موجودی اون کاری که خداوند در غریزش، در نهادش، در عقلش گذاشته، اون صلاتشه دیگه در واقع.
بله، خیلی ممنون. در حقیقت نتیجه کار صلاتشونه که خیلی تاثیرگذار هست.
بله، که میشه تسبیح اون. بله. صلات یعنی روی کرد، بله، به اون سمت میره، حالا چیکار میخواد بکنه؟
نتیجهش
یعنی یکی هدفداریه. جهان هدف داره، یک غایت و هدف و نهایتی داره، تارگتی دارن همه موجودات. اینکه حالا من چیکار باید بکنم، به اون سمت میرم برای چه هدفیه، اون میشه در واقع تسبیحش در واقع.
خیلی ممنون. پس اینجوری که من الان از صحبت شما برداشت کردم اینه که تمام موجودات جهان به طور غریزی و ذاتی روی کردی به خدا دارن و این حالا به قول امروزی ها ژنتیکی این کار رو میکنن و خب انسان هم جزو همون موجودات زنده هست. ولی فرق صلات انسان چیه با بقیه سایر موجودات؟
همه موجودات خب به نحوی هدایت شدن، هدایت غریزی در واقع، در اونا که اراده ندارن، حیوانات به اصطلاح فرمان ژنتیکیه دیگه، به فرمان ژن ها عمل میکنن دیگه. یک کتابی اتفاقا چند وقت پیش دیدم نوشته بود، از عنوانش بود سلفیش جین، در واقع روی در جهت منافع شخص خودش در واقع اون موجود داره انجام میده. اگه مثلا یه شیری میجنگه با یه شیر نره دیگه، تصاحب میکنه اون ماده ها رو بر حسب اینکه مثلا این چه سنی باشه اون ماده، بتونه باز به صلاح نژاد اون رو پرورش بده یا نه، اون بچه ها رو میکشه یا نگه میداره. یعنی کاملا قانونمنده که اون شیر چگونه رفتار میکنه با به صلاح حالا اون جفتی که به دست آورده. یعنی همه کارشون حساب شده است، هیچ موجودی کار خلاف و خطا نمیکنه، برای اینکه اراده نداره. تمام موجودات 100% اون کاری که میکنن درسته، باید بکنن، چون به همون فرمانی که ژن‌هاشون داره بهشون دیکته میکنه. ولی انسان تنها موجودی است که اختیار داره، اراده داره، حق انتخاب داره، اونطوری که خب در کتاب‌های دینی هم نوشته شده، در قرآن هم میگه خداوند از روح خودش در شما دمیده، یعنی اختیار دارید، حق انتخاب دارید. به خاطر همین هم است که آدم مسئول در برابر اعمالش. بنابراین صلات موجودات 100% غریزی به همون معنای رویکردهایی که در وجودشون هست، ولی انسان به اختیار خودش گذاشته که به اون چه دلش میخواد رو بکنه. ممکنه به کارهای شیطنت‌آمیز رو بکنه، به دنیا رو بیاره، یا به خالق خودش رو بیاره. در واقع رویکردهای انسان به زندگی متفاوته. اما صلاتی که اصطلاح قرآنی میگه یعنی نحوه رویکرده به خدا، رویکرد دلم هست در واقع، چگونه متوجه آفریدگار خودش در واقع میشه دیگه.
اینجا کار خیلی سخت شد با این اختیاری که به انسانها داده شده. در حقیقت یه کمی باعث این میشه که چه تصمیمی بگیرن و با این ارادهشون به چه صورتی بتونن این ارتباط رو برقرار بکنن. پس فقط واقعا این نیستش که با یه آداب و رسومی تحت یه شرایطی در زمانی در مکانی یک آداب و رسومی برای انسان‌ها باشه که از اون طریق مثلا آداب و رسومشون ارتباط با خداوند برقرار کنن، در حالی که ممکنه اصلا این فایده‌ای هم نداشته باشه. برای مثال اگه من بخوام یکم بیشتر سوالمو برای بیننده ها توضیح بدم، اصلا فکر کنین این نمازهای پنجگانه که مسلمان میخونن واقعا الزاماً این نیست که چون صرفاً به خاطر اینکه این نمازو با اختیار اراده خودشون میخونن این باعث بشه که با اون شکل و فرم و اون زمان مشخص و آداب و رسوم مشخص واقعا این دلیلی بشه برای اینکه 100% روی کردی به طرف خداوند یا خالق هستی داشته باشد. میتونین لطف کنین برای ما یه توضیحی واسه یه؟
بله خواهش میکنم. ببینید عرض کردم که صلات یعنی روی کرد، حالا این روی کرد و چگونه یعنی به اختیار خود انسانها قرار داده خداوند. بنابراین بندگان هر کدوم به شکلی به سمت خدای خودشون بر حسب اونطوری که شناختن رو میارن. حتی در قرآن اومده که مشرکین هم صلات داشتن. شاید تصور عمومی این باشه که مثلا مشرکین معاصر پیامبر که اهل خدا نبودن، این باور درستی نیست. بارها در قرآن اومده اگه ازشون سوال بکنی کی آسمان ها زمین رو آفریده، حتما میگن خدا. اگه ازشون بپرسی که کی شما رو رزق میده، حتما میگن خدا. بارها لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، حتی یه جا میگه خلقهن العزیز العلیم، معلومه که خداوند صاحب عزت و علم آفریده. بس مشکلشون چی بوده؟ مشکل اونا هم بوده که خدا رو قبول داشتن ولی میگفتن خدا رب الاربابه، خدا با ما که کاری نداره، خدا جهان هستی رو آفریده و ادارش هم به دست فرشتگان نیروها سپرده و ما از طریق بت‌ها که اونها رو نماد فرشتگان میدونستند اینا رو واسطه میدونستند، میگفتن ها اولائه شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن، ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. یعنی یک نوع واسطه تراشی، نه مستقیم سراغ خدا رفتن. اینا مشرک بودن نه بی خدا. نمازم داشتند، لبیکی هم که حتی در گردش پیرامون کعبه داشتن تقریبا 70-80% مثل ذکری که امروز مسلمان ها میگن بوده دیگه. فقط اون در واقع واسطگی رو مطرح میکردن. حتی قرآن میگه نماز داشتن اونا و ما کان صلات هم عند البیت الا مکاءً و تسدیتن. نمازشون چگونه بوده؟ حالا نماز من به فارسی میگم، صلاتشون چگونه بوده؟ میگه سوت میزدن، کف میزدن، یعنی دور کعبه نه شادی، به عنوان یه آداب دینی. در واقع دیدیم بعضی از قبایل افریقایی مثلا یه نوع رقص خاصی دارن، یه هلهله هایی میکنن، سوت میزنن، پا میکوبن به زمین. ما به نظرون میاد که این دارن کار رقصی میکنن ولی نه، یه آداب دینیه، دارن به صلاح اون ارتباط رو با اون باورایی که دارن برقرار میکنن. مشرکین هم میگه خب مکا یعنی یه نوع سود کشیدن، هلهله کردن، تسلیه یعنی کف زدن. خب این چقدر آدم رو تعالی میبخشه؟ درسته یه آدابیه، دور هم جمع میشن و خوششون میاد. آیا هر نوع ریچوالی، هر نوع به صلاح سنت و آدابی میتونه انسان به خدا نزدیک کنه؟ یا خود اونم در واقع یک حالت ویژه‌ای میخواد؟ یک به اصطلاح روش باید منطقی باشه. حالا مثلا فرض بکنید مثالای امروزیشو بزنم. خب سال یه بار خیلی از علاقمندان به مولوی میرن قونیه ترکیه برای مثلا زیارت مرقد. خب اونجا مثلا آدابی که خیلی مرسوم هست سماعی، یه رقصی که میکنن، یعنی بعضیا که خب باردن خیلی سریع میچرخن و یعنی خب خیلی کار مشکلی هم هستی که سرشون گیج نمیره، نمیدونم. خب اینو به عنوان آره دیگه، اینو به عنوان یک نوع ارتباط با خدا تلقی میکنن. البته میگه اینطوری که میرقصه با این دستش یعنی داره از خدا میگیره، اینم مثلا به بندگان میده، توجیهاتی هست. ولی اینم جای سواله که از توی این آداب چقدر انسان ها به آفریدگارشون نزدیک میشن. یعنی نمیخوام نقد و انتقادی بکنم، من فقط به عنوان مثلا میخوام بگم همینطور که در قبایل افریقایی هم شیوه هایی هست، مردم هر جای دنیا میخوان به آفریدگار نزدیک بشن، همه اینا اسمش صلاته. ولی از توی این آداب چه برحال محصول و میوهی در میاد؟ مسلماً بی تأثیر نیست، ولی میخوام بگم که صلات هم همینطوری نیست که هر کسی هر جوری دلش میخواد عملاً مؤثر واقع بشه. همه آزادن هر جوری که میخوان. و ملت‌های مختلف هم شیوه های خاص خودشون رو دارن دیگه. حالا مثلا مسیحی‌ها خب قسمتی از انجیل خونده میشه، توجه میکنن به معناش، به سرودیه، هم یه حالت مثلا آرامشی دارن و هم بخشی از انجیل داره خونده میشه. یعنی در واقع مثل یه کلاسی هم تلقی میشه دیگه، آدم میره یک چیزهایی رو فرا میگیره. پس از درون این آدابی که اسمش صلاته باید به یه نحوی دل آدم متوجه یک حقایقی بشه دیگه، یک درسی هم باید بگیره. حالا اون چه که راجع به مسلمان هست که فرمودین، حالا اونم خب یه الفاظیه دیگه، براخره حمده، سوره است، هر کدوم اینا برای خودش یه درسی است که اگه آدم توجه نکنه خب چیزی از توش در نمیاد. در قرآن انتقادایی هم کرده، در واقع این نیست که هر کسی دلار راست شو بشه و پنج دفعه در روز اسم اون اصلا صلات باشه. حتی میگه ارایت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی کسانی رو که تکذیب میکنن دینو؟ دین نه به معنای دین اسلام، دینه دین معنای لغویش یعنی جزا، نتیجه عمل، ریاکشن عمل. میگه کیه این؟ کیه که دینو تکذیب میکنه؟ مسئله تئوری نیست، مسئله عقیده نیست. میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، این کسی است که یتیمو از خودش میرانه. یعنی اگه آدم حداقل عاطفه و احساس نداشته باشه که حتی نسبت به یک کودک احساس محبتی داشته باشه، دستی به سرش بکشه، در آغوش بگیرتش، این نشون میده که اصلا بویی از انسانیت نبرده. یا میگه ولا یهوز و علا تعامل مسکین، اصلا انگیزه سیر کردن شکم گرسنگانو نداره. این دیگه مینیمومه که اگر آدم نسبت به یتیم هم بی‌تفاوت باشه، نسبت به گرسنگان هم اصلا تکون نخوره. بعد میگه فویلون للمسلین، وای بر این نماز گذاران. وای گفته در واقع، وای بر اینها. پس نماز گذاره، اهل نمازه، ولی دین رو تکذیب میکنه. دین به معنی عرض کردم جزا. یعنی تو اگه باور به این داشته باشی که عمل امروزت سرنوشت آیندت رو رقم میزنه، چگونه میتونی به بدیهی ترین و اولیه ترین شرط انسانیت بی تفاوت باشی، به یتیم و به گرسنگان؟ پس نماز خونی که خیلی هم در نمازش آداب هم داشته باشه، اگر آثاری که باید از نماز پدید بیاد نداشته باشه، میگه وای بر این نماز گذارن. پس روی کرده خدا فرمال شکلی نیست که آدم فکر کنه که من در روز پنج دفعه دلار راست شدم و تونتونم، مثل این که آدم دنبالش کرده باشن تونتون میخواد بخونه واسه به معناشم توجه نمی کنه. اینه که صلات از کلم روی کرده دله، نه روی کرده بدن، فیزیک به سمت قبله آدم وایسه، همه حواسش هم شیشتونگش هم به جای دیگه باشه. اینو صلات نمیگن. صلات واقعا دلش متمایل به خدا باشه.
خیلی ممنون. واقعا من الان یاد این افتادم که وقتی شما راجع به صلات صحبت میکنین و اون غریزه‌ای که خداوند در ما گذاشته و بهش گفتیم به صورت رویگرد هستش، در حقیقت همون عشق و علاقه‌ایه که در ما گذاشته. و اگر ما این عشق و علاقه رو، حالا اومده به عنوان مثال از یتیم صحبت که واقعا اگه اون عشق و علاقه رو ما به یتیم یا احساس یه گرسنه رو درک نکنیم، به قول شما پنج دفعه نماز رو خوندن چیزی نداره. یعنی هدف به ما چیزی کار تو کارمون هدفی رو نشون نمیده. و همجور که اشاره کردیم، خب در آیات قرآن اومده که با از مصلین که نمازگزاران، که اینا ممکنه کاراشون حتی انقدر عمیق نباشه که بیشتر به ریاکاری شبیه باشه و هدفی رو دنبال نکنن، در حالی که به نظر من اگه نمازگزار واقعی بتونه اون روی کردشو به خدا نزدیک کنه، 100% یتیم از جلو چشش کنار نمیره، 100% آدم گرسنه رو احساسش میکنه. و این شاید اشاره به این هست که ما رو توجه بده به این مسئله. ولی مسئله اینجاست که خب خداوند در این مورد ویژگی های آدم های نمازگزار بی هدف و بی احساس صحبت کرده. آیا واقعا آیاتی هست که نشون بده که یک نمازگزار واقعی چه کاری باید انجام بده و چجوری اینو نشون بده، یا به قول معروف خودشو به عنوان یک انسان مسئول پریزنت بکنه؟ ممکنه خواهش کنم اگه آیاتی هست بشه برای ما.
بله، تا یه مورد دیگه هم راجع مسلین میگه. مسلین یعنی اصولا اهل صلات، نماز گذارن، که یه جاش که خیلی منفیه، یه جای دیگه خب نشون میده مسلین واقعی چه کسانی هستن. سوره معارج فکر کنم آیه 34 یا 44 سوره معارج میگه که انسان ها کم ظرفیتن معمولا. چرا کم ظرفیتن؟ اذا مسه و شر رو جزوان، وقتی که شری بهشون برسه جزا و فزع میکنن، بیتابی میکنن، کنترل خودشون از دست میدن. و اذا مسه الخیر منوعن، وقتی که سلامت شرایط خوبی داره، وضعیت مالیش خوبه، خیری بهش میرسه، نم پس نمیده. یعنی اون موقعی که دچار مشکلات سختی های زندگی است، اعصابش داغون میشه، کنترلش از دست میده، بیتابی میکنه، انگزایتی پیدا میکنه، از اون طرف هم فراموش میکنه، مست موقعیت و قدرت میشه. میگه الا المسلین، مگر مسلین. آیا یعنی هر کسی نماز میخونه؟ واقعیت داریم میبینیم خب اینطوری نیست. اونجا داره واقعی رو میگه، الذین هم عن صلاتهم دائمون، اون کسانی که در رویکردشون به خدا، در توجهشون به خدا مداومت دارن. یعنی این نیست که هر وقت احتیاج داشته باشه بره سراغ خدا. خدا و دین و معنویات تو تاخشه اتاقشه که هر وقت نیاز داشت اون موقع به فکر خدا میفته، دعاهای عریض و طویل. یعنی وقتی که انقطاع بشه، انسان رابطش با آفریدگارش بریده شده باشه، رو خودشه دیگه. وقتی رو خودشه، طبیعتاً مشکلات روزگار او رو به جزا و فزع میندازه، یا چون منیت ها حاکمه، اگه داشته باشه دیگه نمیخواد به کسی بده. ولی وقتی که این سیمش وصل باشه، ارتباطش دائمی باشه، هیچ وقت خالی نیست. یعنی چون همیشه معیارهای خدایی، معیارهای اخلاق در ذهنش حضور داره، غائب نیست، با او مد شده، پیوند داره، همه تلاشاش در زندگی ناشی از یک هدفیه، در وصل با اون حقیقت هست، بنابراین بی‌ظرفیت نیست. اگرم هر چقدر مشکل و دشواری باشه تو زندگی، به هر حال چون وصل به یک انرژی بی نهایت، دلیل نداره که خودشو ببازه. اگرم هر چی ثروت و سود و اینا هم نصیبش بشه، بازم خودشو گم نمی کنه، چون احساس میکنه همه اینا وسیله است تو زندگی، اینا که هدف نیست. اونجا از مسلین واقعی سخن میگه. ببینید اصولا صلات رو در قرآن میگه همیشه میوه و محصول ذکره. میگه قد افلح من تزکا، اون کسی که نفسش رو پاک بکنه شکوفان میشه، فلوریش میشه. و ذکر اسم ربهی فصلا، اگه آشنا بشه با ویژگی های آفریدگار، اون وقت رو میکنه به او. یعنی روی کرده به خدا ظاهری نمیتونه باشه. یعنی آدم تا شناخت پیدا نکنه، تا عاشق اون ارزش ها نشه. حالا خدا رو که ما هیچ چیش رو نمیدونیم، از خدا اون چیزی رو میدونیم که گفتن صفات خداست. خدا رحمانه، رحیمه، غفوره، مثلا لطیفه، خدا ودوده، صفاتی که از خدا بالاخره شناختیم. یعنی اگه کسی شیفته و علاقمند به این صفات بشه، مثل کسی که عاشق دنبال فرض کنید معشوقش میره، به اون معبود دل بسته باشه، اون رو کرده به اون دیگه شکلی نیست، طبیعت. آهان، مگه ممکنه که یک کسی خدایی که بخشنده است، خدایی که رحمانه، اینا رو شناخته باشه، عاشق این صفات شده باشه، بعد تو سر یتیم بزنه، نسبت به گرسنه بی تفاوت باشه؟ این دیگه نمیشه، نشون میده که عاشق نشده، علاقمند نشده، جذب صفات خدا نشده. سوری داره یه دلار راستشوی میشه، فقط خدا رو هم رزرو گذاشته برای هر وقت احتیاج داشت بره سراغش. این دیگه صلات نیست عملا، اینا کاذبه، صلات کاذبه،
یه کاری که بهش عادت کردی.
دقیقاً، بله بله.
خیلی ممنون بیننده‌ای عزیز، برای شمایی که تازه به ما پیوستیم، برای این که با ما همراه باشین و بتونین از ادامه برنامه ما لذت ببرین و به سوالاتتون پاسخ داده شده باشه. اینه که ما بحث امروزمون در رابطه با ارتباط خداوند و چگونگی ارتباط تمام موجودات زنده، مخصوصا مسلمانان و انسانها، چگونگیشون با خداوند برای رابطه برقرار کردنشون و حقیقی بودنشون هست. امیدوارم که از بحث ما با ادامه بحث ما با ما باشین، همراه باشین. سوال بعدی رو من از استاد عزیزم میکنم. سوال بعدی، چون شما خیلی اشاره کردین به خب روی کرده واقعی و اینکه واقعا باید از ته دل باشه و به اون ذات و هدفی که خداوند در برای ما گذاشته این باشه که ما فقط فکر نکنیم ما یک انجام وظیفه است و این انجام وظیفه باید با انجام بدیم به صورت حالا صلات و این روی کرده ما به خدا زرار که گاهی اوقات من به این فکر میکنم که خب بعضی از مثل نماز، چون ماهی صلات رو با نماز سی داریم مقایسه میکنیم برای اینکه ما مسلمونا اینو خیلی برامون جا افتاده، به این میرسم که شاید نماز خیلی موقعهاش حالت عادت و یا اینکه یک وظیفه و اون اختیاری که در به ما داده باشه، ولی گاهی اوقات ممکنه از اون هدف روی کرد ما جدا بشیم، ولی این نماز پنجگانه دوباره ما رو به ما مثل اینکه یه شیکی بده، به ما رو میگه که هدف اینه، مواظب باش. اگه تو داری از روی کرده به خدا و از ارتباطت با خدا داری دور میشی، دو مرتبه این نماز مثلا ظهر و عصر و یا همینجور مغرب شب باعث میشه که تو رو دوباره از یه خواب غفلتی بیدار کنه. امیدوارم اینجوری باشه، یعنی من با این صورت بهش نگاه میکنم. ولی خب حالا باز با شما اشاره کردیم که خب خیلی آدم ها هستن که وجود داره که اینو نماز واقعی میکنن و روی کردشون به خدا فقط با زبان نیست، شناخت خداست، با اون عشق ذاتی که خداوند در وجود ما گذاشته. آیا میتونیم برای ما مثال بزنه؟ اصلا آیا این یک انسانهایی هستن که به اون مرحله رسیده باشن که ما بتونیم روش اونا رو دنبال کنیم؟
بله، ببینید، اصلا به خود همین معنای صلات که روی کرده، اگر روی این من آدم تمرکز بکنه که هدف از صلات که به فارسی میگیم نماز، هدفداری زندگیه، یک غایتی، هدفی، برنامه آدم داشته باشه. من هفته پیش یک دیویدی چیزی بود از ایران بود، مصاحبه کرده بودن با یه عده‌ای درباره هدف زندگی، از مردم کوچه بازار دونه دونه مصاحبه‌گر می‌پرسید هدف شما در زندگی چیه خانم آقا، همه یه ذره حاجباج می‌شده، هدف چه هدفی، حالا ببینیم قیمت دلار چی میشه، هدف حالا هدفی نداریم. من تجربه کردم یه تعداد زیادی سوال کردن و هیچ کدوم ندیدم که یه هدفی رو تعریف کنه که من مثلا هدفم اینه که به اینجا برسم. حتی هدف‌های مقطعی زندگی یا درس بخونم، بتونم مثلا این رشته رو تمام بکنم، به اونجا برسم، کار بگیرم. ولی خیلی تعجب کردم که چرا اینطوری شده. حالا هدفم همطور که عرض کردم، آدم یه هدفهای کوتاه مدت داره، یه هدف بلند مدت تر. خب برای یه کسی که خدا باوره، در واقع هدفش در واقع رسیدن به صفات خدا میشه دیگه، تخلقو به اخلاق الله، اخلاقیات خدایی پیدا بکنید. اگه خدا رحمانه، اونم دلسوز میشه، اهل محبت میشه. اگه خدا مثلا منانه، نمیدونم، هر صفاتی که خدا داره سعی میکنه به اون شکل در بیاد دیگه. میگه خدا از روح خودش در شما دمیده، یعنی این استعداد رو به صورت ذاتی در وجود انسان گذاشته که به عالی ترین مراحل برسه. راجع به پیامبر اسلام میگه انکه علی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داشتی. پس اگه هدف به سمت به صلاح اون آفریدگار 300 میلیارد کهکشان که تو هر کدوم میلیاردها خورشید وجود داره، خورشیدهایی که صدها برابر خورشید ما هم هستن، چه برسه خیلی بیشتر از این. خب آدم اینطوری نگاه میکنه به جهان، جهان بی نهایت. خب اگر دنیای حساب و کتابی داره، همه اجزایش به سوی یک هدفی روان هستن، مگه میشه انسان غافل و بی خبر باشه؟ صلات یعنی رو آوردن به او، نه بی توجه و غافل بودن، نه اعراض کردن. حالا قرآن اینطور که میگین مدلی نشون میده، حتی به پیامبر خود اسلام میگه، اون آیات 161 تا 162 سوره انعام میگه قل، پیامبر بگو، اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، آفریدگار من رو به یه راه مستقیمی راهنمایی کرده. چیه اون راه مستقیم؟ دینن قیمن ملت ابراهیم، آیین ابراهیم. چرا آیین ابراهیم؟ برای اینکه حنیف بود. حنیف یعنی حق‌گرا، تمام زندگیش دنبال حقیقت بود، مسلمن تسلیم حقیقت بود، نه تسلیم منافع خودش. ولم یکن من المشرکین، هیچ انگیزه و عامل غیر توحیدی در زندگیش دخالت نداشت. یعنی در قرآن ابراهیم به عنوان انسان کامل، الگوی انسان کامل، که هم یهودی ها افتخارشون به ابراهیمه، هم مسیحی ها، هم مسلمان ها. حتی قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، این آیین آیین پدرتون ابراهیمه. میگه پایه‌گذار اسلام تسلیم مطلق به خدا بودن او در هزاره های پیش در واقع شالودش رو گذاشت، بنیان گذاشت. چگونه است این آیین؟ میگه ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی روی کرده من در زندگی، هدف هایی که به اون سمت میرم، و نسک یعنی مناسک، اگه عباداتی انجام میدم، نماز و روزه و نمیدونم خدمات و انفاق و صدقات غیره، و محیای حیات من، زندگی من، یعنی انرژی حیاتی من میخوام صرف چی بشه، و مماتی مرگم من میخوام صرف چی بکنم. آدم ممکنه بگه مرگ دست من نیست. چرا؟ خیلی ها انتخاب میکنن در این راه حق میرن کشتن میشن. یعنی در واقع کهولت، این که من بخوام انرژیم در چه چیزی مصرف بشه. یعنی همه روی کرد به سمت یک آفریدگاریست که جهان رو او پدید آورده. این در واقع میشه یه الگوی روی کرد کامل. گفتم مشرکین سوت میزدن، کف میزدن، یک کسی هم مثل ابراهیم که پایه‌گذار شریعت‌های توحیدی بود، اون یک سره تمام وجودش به سمت حقیقت بود، نه به صورت ذهنی تئوری، اصلا ایثارگرانه تمام زندگیش رو وقف این کار کرد. اینها در واقع الگوها و نمونه هایی است که تو قرآن از نظر صلات کامل و خالص معرفی شده.
و من متوجهم که واقعا خداوند چیز خیلی سختی هم از ما نمیخواد. وقتی که خودش تمام صفات خوبش رو به ما داده، ما فقط باید اون صفات رو بهش توجه بکنیم و به کار ببریم، و این خودش باعث روی کرده ما به اون واقعا صفت خداییمون میشه. و شما خوب اشاره کردین به حضرت ابراهیم که پدر واقعا سه شریعت، یهودیت، مسیحیت و اسلام. خب به نظر من یه خود سخته که ما الان بتونیم کارای حضرت ابراهیم رو ما بتونیم. خب ما متوجه میشیم که خب حضرت ابراهیم واقعا یکی از کسانی بوده که خب خیلی با دید باز روی کرده داشته به خداوند و صفات خدایی خودشو پیدا کرده بوده و در اعمالش به کار میبرده. ولی ما چجوری میتونیم از حضرت ابراهیم یاد بگیریم که ما چجوری اون بتونیم اون صفاتو به کار بندازیم و بشیم انشاءالله یه روزی هممون بشیم یه بنده خوب خدا؟
بله،
آره سخت به نظر میاد.
بله، خب ابراهیم که اسلام که 1400 سال از حضرت مسیح بوده، 2018 سال حضرت موسی قدیمتر، ابراهیم هم که خب خیلی قبل از اینه در هزاره، ولی خب به خصوص در قرآن نام ابراهیم 69 بار اومده، خیلی بالاست. یعنی بعد از نام حضرت موسی نام ابراهیم، موسی 136 باره. البته حضرت موسی عمدتاً در رابطه رسالتش با قوم بنی اسرائیل که اولین تجربه یه جامعه معنوی بود، نام موسی و ارتباطش با فرعون برده شده، ولی ابراهیم به عنوان شخص خودش، به عنوان ویژگی‌های اخلاقیش، این که کم نیست، یعنی 69 بار نامش فکر کنم در 25 سوره مطرح شده. هر سوره‌ای هم که ابراهیم مطرح شده در ارتباط با محور اون سوره است، به عنوان یه الگو. از نظر قرآن میگه ابراهیم اولین الگوی بشریت بود، میگه وقتی ابراهیم همه ابتلاها رو گذروند، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، او همه آزمایش ها رو داد و رسید در واقع همه رو به قول محصلین 20 گرفت. خداوند میگه حالا تو میتونی الگو بشی، یعنی جاهل و کل ناس امامن. امام نه به معنی اون که ما مثلا میگیم جنبه سیاسی اینها، یعنی کسی که همه درس ها رو 20 گرفته میتونه معرفی بشه که آ این الگوه، این رول مدل در واقع. بنابراین کسی اگه بخواد بشناسه ابراهیم رو از نظر حداقل قرآن، حالا تورات و انجیل من اون آشنایی اونطوری ندارم که دونه دونه بگم کجا هست، ولی قرآن به وضوح در واقع از دوران کودکی، نه که بخواد شرح زندگی بده، عمل کردشو در واقع، اخلاصشو، مهمان نوازیشو، حتی سخاوتشو، همه اینا رو بیان کرده. اون وقت خلاصه زندگی ابراهیم در مناسک حج متبلور شده. یعنی به قول دکتر شریعتی میگه که همه کسانی که به حج مشرف میشن جا پای ابراهیم میذارن، در واقع نمایشنامه ای را دارن تقلید میکنن که ابراهیم در زندگیش عمل کرد. تمام مناسک حج، از نمیدونم عرفات، مشعر، منا، جمرات، از نمیدونم، همه اونها به صورت نمادینه، اینا متافوره در واقع، هیچ کدوم چیز واقعی نیست. یعنی هر جایی کسی بره نفهمه که اینو چه پیامی داره، وقت خودشو تلف کرده. آدم باید بفهم اون کاری که میکنه اینا نماد چیه، چی کار میخواد بکنه. 7 بار دور کعبه بگرده، خب که چی، حالا 8 بار بگرده، 80 بار بگرده، اصلا نفهمه که آدم 7 یعنی چی، برای چی دور این میگرده، برای چی باید بره سعی صفا و مروه، سعی صفا و مروه یعنی چی، بین این دوتا تپه باید یه جایشو تندتر دوید. اینا هر کدوم به خصوص دکتر شریعتی تو اون کتاب که راجع به حج نوشته، اینا رو نمادها رو باز کرده که چه پیامی پشت اینها هست. یعنی اصولا این مسائل معنوی رو نمیشه به زبان متعارف کوچه خیابون گفت، اینا به صورت نمادین بیان میشه در واقع. این که روز نهم میرن عرفات، بعد از اونجا همگام با چیز شب میرن مشعر، اونجا میخوابن، با طلوع آفتاب بعد حرکت کنن به منا، اونجا قربانی کنن. اصلا قربانی یعنی چی؟ همه اینا پیام داره، اینا خلاصه نمادین زندگی اون معلم توحیدی خداپرست خالصه. خود قرآن هم در دو جا میگه که اصلا حج چیزی جز ابراهیم نیست. میگه از جعلنا البیت مثابتا للناس، این خانه رو یک محل مراجعه و رفت آمد مردم قرار دادیم، از جعلنا مثابتا للناس و امنن، و یه امنیت. بعد میگه که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برید از مقام ابراهیم مصلایی بگیرید. نمیگه صلات اونجا برید و نماز، مصلا یعنی وسیله روی کرد، نه وسیله نماز. اولا ابراهیم رو به عنوان به صلاح، همینطور که عرض کردم، میگه که این شاه بیت اصلی این مراسمه، میگه برید تو حج هر کدوم از ابراهیم یه مصلایی بگیرید. و اتخذوا من مقام ابراهیم، مقامم نه این که شما از کسانی که حجم مشرف میشن بگیم مقام ابراهیم چیه، میگن نمیدونیم، یه جا یک چیزی گذاشتن، یه برونزیه پشت اونجا رفتیم دوتا نماز، دو رکعت نماز خوندیم. خب یعنی چی مقام ابراهیم؟ میگن ابراهیم از اینجا خونه رو میساخته، این 20 متر تا خونه فاصله داره، سنگای به اون بزرگی رو بنا اگه باشه بنا دور بر ساختمان میگرده، تازه یه نقطه که بنای ساختمان قرار نمیگیره که. مقام به معنای قیامه، یعنی برخاستن. برید ببینید در هزاره های پیش یک انسان از اون محیط جاهلی بلند شد، بلند شد، برخاست، با اینکه پدرش بت ساز بود، بت تراش بود، متولی بتکده بود، جامعش بت پرست بودن، همه منحرف بودن، در یک لجنزال جهل و جور یه نفر بلند شد، یه نوجوان، اونم آگاهی داشت، میگه برید تو حج یه دستگیره یه روی کرده به خدا از اونجا پیدا بکنید. میگه یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدی. تو که ادعا میکنی رفتی اون باغ رو دیدی، هر کی توی باغی میره چهار تا شاخه گل میچینه. یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی، اگه غواصی کردی تو دریای خدا شنا کردی، کو گوهر و جواهر. در واقع میخواد بگه حج که میرین به باغی دارین میرین، برین شاخه گل بچینید اونجا، شاخه گل توحیدی از زندگی ابراهیم، چیزی که اصلا غایبه توی کاروانای حج ما، اصلا توجهی به این مسائل نیست. اونجا به روزه‌ای بریم بخونیم و اشکی بریزیم و مردم استخون سوا کنن برگردیم، یک کلمه آموزش نمیدن. البته خودشون هم نمیدونن. چرا نمیدونن؟ برای اینکه با قرآن بیگانن، اغلب قرآن رو بلد نیستن، فقه و اصول خوندن، نمیدونم چیزای شریعت، تعلیماتی که خودشون تو حوزه دیدن. اصلا اون چیزی که تو قرآن میگه ربطی به این حرفا نداره. حرفا رو تو ایران هم میشه روزه ها رو خوند و اون مراسم رو داشت. اونجا باید رفت توحید یاد گرفت، اونم از این الگوی بشریت. اینو قرآن میگه. بنده که کسی نیستم که بخوام بگم که من دارم تعیین میکنم برای کسی. میگه برید حج از ابراهیم، از قیام ابراهیم، یک چیز راه خدا جویی، خدا پرستی رو از ابراهیم یاد بگیرید. یه جای دیگه میگه در حج فیه آیاتون بینات، حج آیات بسیار روشنی داره. چیه اون آیات؟ یکیه میگه فقط، مقام ابراهیم. حج خلاصه میشه در مقام ابراهیم. مقام نمون که تو فارسی میگه، مقام یعنی قیام، یعنی برخاستن، عروج یک انسان. اینه که یک انسان برخاست، اون در واقع کل حج. میگه در همه آیات حج در قیام یک انسانه، انسانی که برخاست، یک الگوی ابدی شد برای بشریت در مسیر خداپرستی. البته میگه برید حج، آیات زیادی، آیات هم مقام ابراهیمه. حالا تبدیل به چی شده؟ یه جایی کوچیکی که بریم پشت اینجا دو رکعت نماز بخون، اونم توی اون صف حجاجی که دارن میگردن مزاحمت برای بقیه است، همه به زمین میخورن، این داره سجده میکنه، آدم ها رو سرش رد میشن، یه چیز اصلا بلبشوی عجیب غریبی. به خاطر همین بیتوجهی به صلاح این پیام هایی که در صلات روی کرده به خدا داره دیگه بالاخره تا اون توجهات رو به این الگوها نکنن، فقط حجم مثل خیلی آداب دیگه فقط سوری میشه دیگه. بریم حج بشیم و لقب حاجی بگیریم و نمیدونم ثوابی جمع بکنیم و هم چیزاییست که خب معمول بوده دیگه.
خیلی ممنون، مرسی. خب بیننده های عزیز توجه داریم که ما راجع به ارتباط با خدا صحبت کردیم، چگونگیش صحبت کردیم و در آخر سر راجع به رول مدل بودن حضرت ابراهیم صحبت کردیم، که پس بنابراین امکان پذیر هست ما باید تصمیم بگیریم به قول آقای مهندس بازرگان قیام کنیم، تصمیم بگیریم، بلندشیم و اعمال خدایی انجام بدیم. مسلماً خواهیم توانست یک رابطه خوبی و یک ارتباط خوبی با خالق خودمون داشته باشیم. تا اینجا یه سوال بحث ما راجع به واقعاً ارتباط و چگونگی ارتباط با خداوند بود. حالا من میخواستم سوال کنم از استاد عزیز ببینم که این ارتباط به طور کلی یک طرف است، یعنی ما همیشه از پایین به بالاست، این ارتباطی که ما انسان‌ها یا تمام موجودات زنده با خداوند برقرار می‌کنند، یا خداوند هم خالق ما، خالق هستی هم به یک نحوی با ما این ارتباط رو برقرار می‌کنه؟
بله، سوال جالبیه. این خود صلات رو اگه به همون معنای رو کرد بگیریم، قرآن میگه که هم شما به خدا رو میارید، هم خدا به شما رو میاره، هم شما به رسول باید رو بیارید، هم رسول به شما داره رو میاره، هم فرشتگان به شما رو، همه در حال رو آوردن با هم دیگه هستن دیگه. یعنی پس صلات یه امری نیست که مربوط به انسان نسبت به خدا باشه. مثلا تو سوره احزاب آیه 43 میگه که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خدا کدوم خدا؟ خدا کسی است که یصلی علیکم، ولی به ترجمه که تو فارسیه یعنی بر شما نماز میخونه. خدا چه معنی داره؟ ترجمه میکنن خدا نماز میگذارد بر شما. یصلی یعنی به شما روی میاره، صلات، خدا به شما توجه داره. یعنی خدا این نیست که خدا برای خودش داره خدایی میکنه، شما بندگان رها شده ای هستید، خدا مثل یه ساعت سازی که ساعت رو ساخته، اون ساعت رفته وارد بازار شده، یه اتومبیل ساخته، کاری به شما نداره. یصلی یعنی مضارع هم هست، یصلی علیکم و ملائکته و خدا و همه نیروهای دستندگار کار جهان هستی به شما رو دارند. مثل معلمی که توی مدرسه بگه همش به شاگرد توجه داره، منتظر شاگرد یک سوالی بکنه، چیزی بپرسه که به او بگه. این برای فهم ما به این زبان داره گفته میشه، و اینه خدا که منتظر ما نیستش، بندگانش که میلیاردها کهکشان داره. یعنی در واقع اون چه که شما خدا تصور میکنید و اون چه که فرشتگان و نیروهای جهان هستی، اینا به شما توجه دارن، به شما روی دارن. مثل خورشیدی که آفتابش بر گل و گیاه داره میتابه، خورشید غایب نیست از گل و گیاه، از طبیعت، او داره یک سره نور و گرما میباره بر طبیعت. میگه خدا و تمام نیروها هم شما رو دائما دارن پرتو بفشانی میکنن. چیه نقش اونها؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. نقش خدا، پرتو رحمت خدا اینه که شما رو از انواع تاریکی ها به سوی نور خارج بکنند. تاریکی چی؟ اگه جهل، غرق جهلی دانش پیدا بکنی، اگه ظلم میکنی به عدالت سوق بده تو رو، اگه حرص و حسد داری، انواع اینها، همه اینا تاریکی های نفس ماست، تاریکی های به اصطلاح وجودی ماست. یعنی پرتو وفشانی خدا و نیروهای دستندر کار جهان برای خارج کردن انسان از مجموعه اون چیزیست که تاریکی بهش تعلق میگیره. عنوان تاریکی یعنی بیخبری، جهل، به سمت نور. نور روشنایی دیگه. و کان بالمؤمنین رحیما. خداوند رحمت خاص داره به کسانی که باور کنن خودشونو در پرتو این نور قرار بدن. بنابراین بله، این صلات دقیقاً با همون کلمه ای که ما میگیم صلات، میگه خدا هم بر شما صلات داره، فرشتگان خدا هم بر شما صلات دارن، ولی نوع روی کرد فرق میکنه. ما وقتی به خدا رو میاریم، در واقع میخوایم در پرتو صفات او قرار بگیریم، خدا که به ما رو میاره یعنی ما رو برخوردار از نعمتش میکنه و از تاریکی ها به سوی نور میبره.
خیلی متشکرم. درسته شما اشاره کردین به صلوات.
بله.
حتی خدا من اگه اشتباه نکنم به بندگانشم صلوات میفرسته، ولی خب توی عامیانه و چیزی که به هر حال تو ذهن همه ما هست که صلوات مخصوص پیامبر هستش، و این چون اینجوری ما واقعا یاد گرفتیم. برگم سوال کنم به طور کلی، اصلا صلوات یعنی چی؟ شاید اونجا برای ما مسئله یکم روشن‌تر بشه که صلوات خدا به ما، صلوات ما به حضرت محمد، و یا برعکس.
بله، تو همون سوره احزاب که درس کردم آیه 43 میگه خدا و فرشتگان دائما بر شما در حال صلات، صلاتند. منم صلوات دیگه. خب الذی یصلی علیکم،
یکیه،
اصلا هر دوش یکیه. هر دوش یکیه، صلات و صلوات یکیه، در واقع جمعونه در واقع. تو همون سوره احزاب چند تا آیه بعدش میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یعنی قطعا هم خدا و هم نیروها، انرژی، حالا هر چی اسمشو بذاریم، انبان قرآنیش ملائکه است دیگه، اینا دائما بر پیامبر یصلونه. حالا یصلونه ترجمه میکنن صلوات فرستادن، یعنی چی؟ بعد میگه که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، صلوا علیه و سلموا تسلیما. وقتی این لفظ گفته میشه تو مساجد، همه میگن اللهم صل علی محمد. اصلا آیه هم چیزی نخواسته، میگه خدا و فرشتگان بر این پیامبر یوسلونه. اصلا صحبت فرستادن نیست، یورسلونه نمیگه کجا بفرستن، فرستادنی نیستش که آدم بگه میفرستن. بعد میگه خب وقتی که خدا و همه فرشتگان بر این فرد یوسلونه، بر معنای بگیرین، ای کسانی که ایمارو شما این کارو بکنید، حالا اون چه که در واقع گفته میشه تو جامعه ما رسمه، میگیم خدای این کارو بکن، میگه بابا خدا و فرشتگان دارن میکنن، شما هم بکنید. ما میگیم اللهم صل علی محمد. ببین اصلا کسی هم توجه نمیکنه به معناش که چیه این آیه، چی میخواد از ما، چی میگه، و ما در واقع داریم حواله میدیم به خدا. در واقع به مثالی بزنم خدمتتون، ببینین مثل این که بگن که خطاب به محصلین یه مدرسه کلاس بگن، یه شاگرد اولی رو معرفی بکنن، بگن مدیر مدرسه و همه معلمان تأیید کردن عمل کرد و درس خوندن این شاگرد رو تأیید کردن، این رو آوردن، پشت نکردن، بی‌اعتنایی نکردن، اقبال کردن، باریکالله آفرین، تأییدش کردن. بعد خطاب به شاگردا میگه خب شما هم به او رو بیارید. حالا نوع روی کرد فرق میکنه دیگه. مدیر و معلمین یعنی نمره 20 بهش دادن، تأییدش کردن، بورس بهش دادن، نمیدونم انواع همین چیزه که معموله تو مدارس یا دانشگاه ها. اقبال و تأیید اون دستگاه آموزشی به گونه ایست، تأیید و اقبال دانشجو دانش آموزا نوع دیگه است. یعنی شما به اون نگاه بکنید، اون چیکار کرده که تونسته که موفق بشه. در واقع این آیه که تو قرآن اومده به ما نمیگه که صلوات بفرسین، با یه چیز لفظی بگیم که خودمون رو راضی بکنیم، اصلا چیزی نمیگه بفرسین. میگه وقتی که عمل کرده این فرد مورد قبول نظامات هستیه، منطبق با قوانینه، چرا شما بهش توجه نمیکنید؟ حالا توجه بقیه، اقبال به او یعنی یاد گرفتن، یعنی پیروی کردن، یعنی درس گرفتن. اونو قرآن هم میگه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، او اسوه است، الگوه، رول مدل شماست، بهش توجه بکنید، غایب نباشه از زندگی شما. البته همه رسولان، ولی این رو به در واقع مسلمان ها داره میگه، برای مسیحی ها، برای یهودی ها، برای بقیه هم خب کم و بیش همینطور دیگه. ولی مهم اینه که ما سر خودمون داریم باز میکنیم، فکر میکنیم صلوات با صدای بلندتر، چی بلند، مگه بلند و کوتاهی دارین؟ چیز مربوط به قلبه، مربوط به عمل انسانه. هرچی بلندتر صلوات بیشتر بفرسین، نمیدونم 4 تا بفرسین، 3 تا بفرسین، برای امام انقدر بفرسین، اصلا نه فرستادنیه نه لفظیه اینها. به جایی که به معناش توجه بشه، متاسفانه شکل ظاهریش رو تکرار میکنه،
شکل ظاهری و یه عادت.
بله عادت.
با وقت کمی که داریم اجازه بدین که برای اینکه مطلب رو یه کمی جمعش بکنیم، آخرین سوال از شما بکنم. بله. خب فکر کنم بیننده هم خیلی علاقه مندن که بتونن این ارتباط با خدا رو در سطح بالاتری برن و نزدیکتر بشن و بتونن با خدا بیشتر ارتباط برقرار کنن، ولی در ضمن میخوایم بدونیم این چگونه ما میتونیم این کار بکنیم و این صلات ما یا صلات ما به چه معنا و چه وسعتی باید داشته باشه یا چه ویژگی هایی باید داشته باشه که ما در حقیقت در راه درست قرار بگیریم.
بله، من یادم اولی تو سال گذشته نگه وقت داشته باشیم یه دقیقه اضافه کنم، نه تنها یعنی مؤمنین به پیامبر صلوات میفرستن، پیامبرم به اونها صلوات. تو قرآن هستش، میگه پیامبر وقتی که این به اصطلاح زکاتشون رو اینا میدن، خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم، به پیامبر میگه به اونایی که به هر حال پیروان خوبی هستن، از حقوقشون کمک میکنن به دیگران، صل علیهم. یا ارجا مثلا میگه که بله اونهایی که مردم کمک میکنن اینها دو هدف دارن، یکی قرباتون ان الله نزدیک به خدا بشن و صلوات رسول، به صلوات رسول نزدیک بشن. یعنی شرع رسول هم تاییدشون بکنه، تشویقشون بکنه. خلاصه این که صلات و صلوات هم طور که عرض کردم، مؤمنین به پیامبره، پیامبر به پیامبر، انسان ها به خدا، خدا به انسان ها، به فرشتگان، یعنی روی کردهاییست که در جهان هستی وجود داره. به چه چیزایی ما رو میکنیم و اونهایی که بهشون رو میکنیم چه روی کردی به ما داره. اما اینکه چه چیزی، چگونه میشه این ارتباط رو ارتقا بخشید، تعالی بخشید بهش، این ارتباط با خدا رو یکی میگه که مداومت داشته باشه، الذین هم فی صلاتهم دائمون، یعنی این ارتباط و اتصال به خدا موقت نمیشه، هر وقت که احتیاج بود دادم سراغ خدا بره، اصلا در رابطه با خودخواهی ها نباید باشه، این باز خودپرستیه، هنوز دادم تو خودشه، خدا رو میخواد خرج خودش بکنه. نه، این همطور که اینترنت شما، کامپیوترتون، مادامی که به اینترنت وصله شما به دنیا وصل شدید، دسترسیتون به جهان هستیه، وسعت و گسترش دید پیدا میکنید. میگه اونو قطع نکنید، در واقع سیم اتصالتون رو از اینترنت قطع نکنید. این یکی دیگه میگه الذین هم علی صلاتهم یحافظون. یحافظون یعنی این رابطه رو حفظ بکنید. ما اگه به کسانی احترام قائل باشیم یا احتیاج بهشون داشته باشیم، نمیخوایم قطع رابطه بشه. حالا نباشه سالی یه بار تلفنی میکنیم، شب عید احوالی میپرسیم، ولی اگه به رئیسمون، صاحب اختیارمون، میخوایم این ارتباط رو داشته باشیم دائما. بنابراین یکی حفاظت این پیوند با خداست، یعنی این رابطه رو روش کار بکنید. یکی دیگه هم میگه خشوع، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی آدم دیگه اینترویو داره، یه ملاقاتی با یه رئیسی، یه کارمند بالا داره، شب خوابش نمیبره، قلبش میزنه که من چجور حرف بزنم در برابر آفریدگار میلیاردها کهکشان. آدم وای میسه دیگه، خمیازه نمیتونه بکشه، حوصله‌اش سر نمیره، نمیدونم سرش رو نمیخوره اینو که، یعنی یه خشوع، آدم ادب در واقع در برابر خدا ایستادن رو باید رعایت بکنه دیگه، خشوع قلبی البته دیگه.
خیلی ممنون.
اونم یکی از اشکالشه.
بسیار عالی بیننده عزیز، از توجهتون خیلی متشکریم. از شما
خواهش میکنم، ما هم از شما که طرح سوالاتون،
همکاری دائمیتون
اختیار داریم.
ممنون و مطمئنن بیننده عزیز خیلی خوشحال شدن و من یه آرامش خاصی گرفتم با این صحبت که شما فرمودین. به امید دیدار شما و به منزل بیننده های عزیزمون مجددا رفتن، و به خداوند بزرگ همه شما را می سپارم.
خدا حافظ و نگهدار.